أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. همونطوری که ملاحظه فرمودید قرآن کریم معارف علوم را که طرح میکنه به همون برهان فکری اکتفا نمیکنه، بلکه اولا مطلب را با براهین عقلی حل میکنه، در مرحله دوم برای اینکه دست همگان به اون معارف برسد اون معارف برهانی شده را در قالب مسهل تبیین میکند تا اونها که اهل برهانند با این تمثیل مطلب را تأیید کنند و اونها که اهل برهان نیستند با این تمثیل مطلب را درک کنند. بعد از اینکه اون مطلب را با تمثیل تأیید فرمود، راه اعتقاد و ایمان به اون مطالب و معارف را هم بیان میکند و خطر بی ایمانی را هم گوشزد میکند و منشأ بی ایمانی را هم تحلیل می کند و راه علاجش رو بیان می کند، که در نتیجه قرآن می شود نور و هدایت. تنها یک کتاب علمی نیست که یک مسئله را با برهان حل کند و بس. در این عارف ملاحظه فرمودید اصول کلی دین را با برهان اثبات فرمود، شبهات منکران را نقل فرمود و اون چه که در خور این سوره بود حل کرد. بعد همه اون معارف را به صورت یک مثل تبیین کرد که همگان بهتر بفهمند. اونگاه عامل ایمان آوردن یک عده یا عدم ایمان عده دیگر را که حب دنیاست او را هم ذکر فرمود و خطر مسئله حب دنیا را هم گوشزد کرد. دوباره رفتن به سراغ مسئله نبوت. در پایان آیه محل بحث فرمود اینها فرح و بالحیات دنیا که منشه بی ایمانی دنیا زدگیست و مل حیات و دنیا فل آخرت الا متاع. دنیا را در برابر آخرت شما بخواهید بسنجید جز یک متاع هم چیزی دیگر به حساب نمی آید. در تفاسیر اهل سنت هست، شاید در جوامع روایی ما هم اگر این لفظ نباشد این مضمون باشد که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید اگر کسی انگشتش را در دریا بگذارد چقدر از دریا استفاده می کند؟ یک نمی به دست او می رسد. این نم در برابر دریا همانند دنیا در برابر آخرت است. لذا فهمون و مل حیات و دنیا فل آخرت، یعنی دنیا در جنب آخرت جز متاع زودگذر چیزی دیگری نیست. پس اصلش به عنوان آزمایش است و ثانیاً این دنیا هم کم است هم گذرا. لذا فرمود و مل حیات و دنیا فل آخره، یعنی دنیا در جنب آخرت جز متاع و تمتع و بهره برداری زودگذر چیز دیگر نیست. اونگاه مسئله اصلی میپردازند و اون شبهه منکران وحی و رسالت است. و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیتون ربه. در این سوره چند جا سخن از رسالت است و چند جا سخن از شبهات منکرین وحی و رسالت است و چند جا سخن از پیشنهاد اعجاز است. بعضی از قسمت ها قبلا گذشت، بحث شد در همین سوره رعد آیه هفتم که بحثش گذشت مبسوطاً و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه. انما انت منذر ولكل قوم هاد. باز بعدن هم در همین سوره رعد خواهد آمد که 38 به همین سوره رعد به ما کان لرسول ان یأتی به آیت الا به اذن الله ولکل اجل کتاب. باز در پایان همین سوره رعد آمده که به یقول الذین کفروا لست مرسلا. سخن اونها این است که تو پیامبر نیستی. منکرین گاهی میگفتن انسان نمیتواند حامل وحی و رسالت باشد، فرشته است که میتواند رسول باشد. این در سوره انعام و دیگر سور مطرح. گاهی پیشنهاد معجزه میدادن، میگفتن فرون معجزه را برای ما حاضر کن و ماننده. در باری این طرح اعجاز گاهی به خود پیامبر میگفتن برای ما معجزه بیار، آیتی بیار. گاهی میگفتن اگر او پیامبر هست چرا خدا او را با معجزه تأیید نمی کند. گاهی میگفتن فلیأتنا به آیتن کما ارسل الاولون، یعنی این شخص که داعی نبوت دارد یک معجزه‌ای همانند معجزات انبیای پیشین برای ما بیاورد، که فعل را به پیامبر نسبت میدادند. میگفتن فلیأتنا، یعنی این پیامبر، به آیتن کما ارسل الاولون، همونطوری که انبیای پیشین با معجزات آمدند نظیر عصای موسی و مانند آن، این پیامبر هم مانند اونها معجزات بیاورد. گاهی فعل را به خدای سبحان نسبت میدادند، میگفتن اگر این شخص پیامبر است چرا از طرف خدای سبحان به او آیت یا آیاتی نازل نمیشود؟ لولا انزل علیه آیت من ربه. نمی گفتن تو بیار، می گفتن چرا بر تو نازل نمی شود. یک سلسله جوابهای مشترک دارد این پیشنهادها و یک سلسله جوابهای خاص. اونجا که به خود پیامبر پیشنهاد می دهند که تو معجزه بیار، خدا یا مستقیماً به پیامبر می فرماید یا به پیامبر می فرماید تو در جواب اونها بگو که من اون قدرت را از پیش خود ندارم که هر لحظه شما یه پیشنهاد بدید من در عالم اثر کنم. پیشنهاد دارید من کوها را کنار ببرم، پیشنهاد دارید من دشت و پره از چشمه کنم، پیشنهاد دارید مرده ها را زنده کنم. هر روز یه پیشنهاد میدید منم به خواسته شما در نظام اثر کنم. من عبدی از عباد خدای سبحانم که به اذن او کار میکنم. این یک جواب. این جواب را گاهی خدا به پیامبر میفرما تو به اینها بگو، گاهی مستقیما خدا سبحان به پیامبر میفرماید که انما انت منذر ولکل قومن ها، تو کارت انذار است، تو کارت این نیست که هر روز اونها پیشنهاد جدید بدن تو هم در نظام اثر بذاری. گاهی میفرماید به این که اینها بهانه میگیرن، اگر معجزه میخواهن این کتاب الله معجزه است. ما که تحدی کردیم گفتیم این کتاب الله معجزه است، یک انسان درس نخونده کتابی اینچنین آورد، شما همه درس خونده های عالم را جمع کنید یک سوره مثل این بیارید، این که معجزه است. مگر معجزه آن نیست که توان فرسا باشد در حد طبیعت و عادت. این کتاب را یک امی آورد، شما همه دانشمندان جن و انس را به مظاهره و کمک فرا بخوانید و یک سوره کوچک مثل این بیارید. لَوَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. این تحدی هم اکنون هم هست، نه تنها تحدی به اصل قرآن کرد فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، و نه تنها تحدی به ده سوره کرد فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، بلکه در مرحله سوم نازل ترین تحدی اکتفا کرد، فبود فأتوا به صورت من مثله، اگر کتابی مثل قرآن، اگر ده سوره مثل سور قرآن مقدورتون نیست لاغل یک سوره مانند سور قرآن بیارید و همه جن و انس را جمع کنید، این میشه معجزه. اینها چون قرآن کریم را سبک شمردن به حساب معجزه نیاوردن، گفتن یه معجزه دیگری برمون بیار، مثل اینکه عصا را اژدها بکن و مانند بیار. با اینکه این گونه از معجزات هم فراوان بود، اونطوری که در نهج البلاغه در خطبه قاصعه ملاحظه می‌فرمایید که مفصل‌ترین خطبه نهج است، اونجا از تعمیر سلام الله علیه می‌فرماید که اینا پیشنهاد دادن این درخت را از جا بکن به حضور خودت بیار، ما ایمان میاریم. حضرت می‌فرماید که به دستور رسول خدا این درخت از جا با ریشه کنده شد، آمد شاخه‌ها رو دو شما قرار گرفت و اینها ایمان نیاوردن. اینا گفتن به اینکه این درخت رو دو نیم بکن، یک نیم از این درخت اینجا بماند، نیمی به جای اول برگردد، ما ایمان میاریم. رسول خدا این کار را کرد، باز اینها ایمان نیاوردن. بار سوم پیشنهاد دادن که این نیم دوم به نیم اول ملحق بشود، کما کان به جای اولش برگردد. حضرت فرمود من شاهد بودم که پیامبر این کار را هم کرد، اونم ایمان نیاوردن. این سه تا معجزه را در خطبه قاصعه نهج البلاغه حضرت فرمود من شاهد بودم. اینها معجزات این چینی فراوان می دیدن، منتها منشأ ایمان نیاوردن را این آیه مطرح می کند. این آیه می فرماید معجزه اتمام حجت است نه عامل ایمان. معجزه لیهلک من هلک عن بینتن و یحیی من حی عن بینتن است. معجزه که باعث نمی شود کسی ایمان بیاورد، معجزه زمینه را فراهم می کند. ایمان آوردن یک نور درونی است که انسان باید از اون نور درونی مدد بگیره. چگونه می شود انسان ایمان می آورد و چگونه می شود انسان ایمان نمی آورد؟ هدایت و ضلالت به دست کیست؟ چجور می شود که معجزه در بعضی اثر می گذارد در بعضی اثر نمی گذارد؟ در این کریمه فرمو و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه. کفار میگویند چرا یک معجزه بر پیامبر نازل نشده نظیر اون چیزی که بر انبیا پیشین نازل میشه. قل ان الله یذل من یشاء و یهدی الیه من انا. اون مسئله را قبلا جواب دادم که در همین سوره رعد گذشت، فرمود اینها میگویند در آیه 7 همین سوره گذشت که و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه. جواب اینه که انما انت منذر ولکل قومها، که برای این مبعوث نشدی هر روز این نظام رو عوض کنی، که تو برای بیم دادن و تبشیر و انذار مبعوث شدی. جا به جا کردن این نظام به اذن الله است و بقدرت حق. چه اینکه باز در همین سوره رعد که مربوط به اعجاز هست 38 همین سوره فرمود و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن الله. اگر پیامبر معجزه می آورد به اذن الله، نه اینکه هر پیشنهادی هر روز شما طرح کردید و انجام بده. لکل عجل کتاب، هر چیزی برای خود یک نظم و قراری. اما در این کریمه می فرماید معجزه که انسان رو مؤمن نمی کند، معجزه حجت خدا را تمام می کند. معذرتن الی ربکم است. هدایت به ضلالت عامل دیگری دارد. فرمود قل ان الله یذل من یشاء و یهدی الیه من انا. در بحث های قبل در باب هدایت اونجا گذشت که هدایت دو قسم است، یک هدایت تشریعی و ابتدایی و یک هدایت تأییدی و ادامه‌ای. هدایت تشریعی برای همه بشر خدای سبحان مقرر فرمود، فرمود ما رسول را به عنوان رحمتن للعالمین فرستادیم. انا ارسلناک للناس کافه. تمام بشر را با این امور و معارف آشنا کردیم. انا هدیناه السبیل. انسان، هر انسانی باشد، در هر شرایطی باشد، خدای سبحان او را به هدایت تشریعی هدایت میکند، یعنی راه نشون میدهد. انا هدیناه السبیل، همه را هدایت کرده است، یعنی راه نمایی کرده است. فرمود انا هدیناه النجدین. انا هدیناه السبیل، کار خدای سبحان راه نمایی و ارائه طریق است که تمام انسانها را با این راه نمایی و ارائه طریق هدایت میکند. راه مستقیم را بیان میکند، عقل و وحی را به کمک او اعزام می کند، خطر انحراف را هم بیان می کند، همه این قسمت ها را به طور وضوح تشریح می کند که هیچ کس نگوید امر بر ما پوشیده. این هدایت همگانی است که حجت خدا بر همه تمام است و احدی عند الله معذور نیست. اگر انسان این دو راه را خدای سبحان برای او تعیین کرد، همود انا هدیناه السبیل، اما شاکرن به اما کفورا، او آزاد است. انا هدیناه النجدین، نجد خیر و نجد شر، راه سعادت و راه شقاوت، همه و همه را بیان کردیم. اگر انسان به سوء اختیار خودش راه حق را پشت سر گذاشت و راه باطل را در پیش گرفت، خدای سبحان به او مهلت میده بلکه توبه کند و برگرد. اگر این راه باطل را ادامه داد و از مرز توبه و انابه گذشت، دیگر خدای سبحان اون توفیق بازگشت را نصیبش نمی کند، دیگر موعظه و هدایت در او اثر نمی کند، اون نعمت توفیق را از او می کند. ولی اگر انسانی به حسن اختیار خودش راه حق و خیر را طی کرد، یعنی به این هدایت تشریعی احترام گذاشت، خدای سبحان او را به عنوان ایصال به مطلوب در بین راه کمک می کند، وسائل هدایت او را بیش از پیش فراهم می کند، حق را که روشن است بر او روشنتر می کند، موانع را از جلوی راه او بر می دارد، کوشش ها و کشش ها در او اضافه می کند، علاقه او را به خودش بیشتر می کند و ای را به مقصد می رسان. این می شود هدایت پاداشی. نتیجه این که یک هدایت است، هدایت تشریعی و ابتدایی، اون برای همه انسان هاست. خدا هیچ انسانی را از هدایت ابتدایی محروم نکرد. هدایت ابتدایی ضلالت نیست، خدا احدی را بدون گمراه نمی کند. هدایت ابتدایی مقابل ندارد که در مقابل هدایت ابتدایی ضلالت ابتدایی باشد، یعنی بدون خدای سبحان کسی را گمراه کند این چنین، زیرا او حق میگوید فالحق والحق اقول هو یقول الحق و یهدی السبیل. خدایی که این چنین است و کفا بربک هادیا و نصیرا، ممکن نیست بدون کسی را گمراه کند. پس هدایت ابتدایی همگانی و احدی از این هدایت ابتدایی مستثنا نیست که خدا او را هدایت نکرده باشد، و این هدایت ابتدایی مقابل ندارد که ضلالت ابتدایی مقابل این هدایت باشد که خدای سبحان بدون کسی را گمراه بکند، این چنین است. و اما کسی که راه را انتخاب کرد، حالا یا راه بد یا راه خوب، انا هدیناه النجدین، اگر راه را انتخاب کرد، در بین راه هم هدایت پاداشی هست هم اذلال کیفری، یعنی خدای سبحان انسان مهتدی و اهل طریق را پاداشی میدهد به نام هدایت تکوینی و ایصال مطلوب، و انسان بی راه رو را کیفری می چشاند به نام اذلال کیفری، نه اذلال بدوی. بیان زاله، اگر کسی به سوء اختیار خودش عقل را از درون خاموش کرد، وحی را از بیرون ندید، ان لله علی الناس حجتین، این دو حجت را کنار گذاشت، به سوء اختیار خودش راه فساد را طی کرد، اوائل خدای سبحان مهلت میدهد که توبه و انابه نصیب او بشود، علل و عوامل بازگشت را هم برای او فراهم میکند. اگر از توبه و انابه هم گذشت، اگر به عوامل بازگشت هم پشت پا زد، از اون به بعد است که خدا دلش رو مهر می کند و دیگر چیزی در این دل اثر نمی کند. از اون به بعد است که ختم الله علی قلوبهم، دیگر حرف در دل اینها اثر نمی کند. نه می شود اون عقاید باطل به شبهات را از دل اینها بیرون آورد، نه می شود علوم و معارف را در دل اینها وارد کرد. زیرا اگر دل ختم شد و مهر شد، نه اون شبهات باطل بیرون می آید، نه اون معارف حق درون می رود. این مال بین راه هست به نام ازلال کیفری. خدای سبحان آدمی که عقل درون وحی بیرون هر دو را نادیده گرفت و تلاش های عقل و وحی را کنار زد و به سوء اختیار زمامش را به دست شهوت و غضب داد و خدای سبحان مهلت توبه و انابه به او داد، او از این مهلت هم استفاده نکرد و متنبه نشد، از اون به بعد خدا می فرماید فلم ما زاغو ازاغ الله قلوبهم، یعنی فلم من حرفو، وقتی زیغ و انحراف در دلشون جا کرد، خدا توفیق را از دل اینها گرفت، اینها را به حال خود رها کرد. فلم ما زاغو ازاغ الله قلوبهم، چون فی قلوبهم مرضون بود فزادهم الله مرضا، بیماری جهل و دیگر بیماری ها در دلها بود، خدای سبحان قرآن را نازل کرد شفا لما فی الصدور. این قرآن شفا لما فی الصدور، جهل، شک، اشکال، انتقاد به معارف الهی همه و همه امراض قلب است. وحی آسمانی شفا بخش همه این اشکالات است. در مسائل عملی اون تکبر، اون حسادت، اون حمیت، اون تعصب و دیگر فسادهای اخلاقی این امراض ما فی الصدور است. تهذیب و تزکیه شفا ما فی الصدور است. هم رو مسائل علمی قرآن شفا ما فی الصدور، هم رو مسائل تهذیب و تزکیه قرآن شفا ما فی الصدور، هم جهل را درمان می کند بالعلم، هم کفر را درمان می کند بالایمان، هم فیسق را معالجه می کند بالعدل. همه این بیماری های قلبی را او درمان می کند. اگر کسی با داشتن همه این علل درمان بر بیماریش ادامه داد، اونگاه است که فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضون. اون را هم بیان می‌فرماید که من کی را می‌خواهم و کی را نمی‌خواهم. او را در همین آیه بیان می‌فرماید. بله، این بیماری که می‌دهد، این هم قبلا بحث شد. خدای سبحان نه مرض می‌دهد نه مرض را می‌افزاید، بلکه بهترین و شیرین‌ترین و سالم‌ترین غذاها را به این مریض‌ها می‌دهد. اونها در برابر این عکس العمل نشون می‌دهند مرضشون بیشتر می‌شود. بیان ذالک این است: اگر یک کسی به ضعف دستگاه گوارش و زخم معده و مانند اون مبتلا باشد، شما اگر بخواهید بر بیماری او بیفزایی، وقتی بهترین گلابی و شیرین‌ترین سیب را به او می‌دید، هرچه درشتر و پرآبتر و شیرینتر باشد مرضش بیشتر میشه. این نقص این گلابی نیست، این سوء هاضمه دارد و زخم معده دارد. چیزی به نام مرض از بالا نمی آید، آیات الهی را عرضه می کند. این شخصی که در برابر آیات الهی عکس العمل حاد نشون می دهد، بیماریش بیشتر می شود. خدای سبحان لیله قدر را که خیر من الف شهر است مقرر کرده، می فرماید در این شب برگردید عبادت کنید. همون انسان تیره در این شب سفره گناه پهن می کند. این لیله قدر برای او باعث مرض اضافه مرض شد، بلا خدای سبحان که تا اون اینها نفرستاد که. همین شخص کافر بیماریش در شب قدر بدتر شد، اون شخص فاسق بیماری او در شب و روز جمعه بیشتر می شود. همون شخص کافر و فاسق اهانتی که به کتاب الله می کند، مرض او افزوده می شود. یک انسانی که تازه از اتاق عمل آمده رو تخت آسایشگاه، چه پزشک جراح گفته بود به او آب نرسانی، آتش او آتش کاذب است. اگر شما یک قدح آب چشمه و آب زلال به او دادید، آب بد است یا او چون مریض است در برابر این آب نمیتواند جذب کند و فربه بشود، عکس العمل نشون میدهد به بیماریش افزوده میشود. همین قرآن عامل مرض است. فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا. همین قرآن مرض رو اضافه میکند، نه اینکه یک چیزی دیگری. مثل اینکه شما بهترین میوه ها را به افراد سالم میدید، اونا جذب میکنند، فربه میشوند، نما پیدا میکنند. همین میوه های این گلابی بد باشد، نه اینکه خدای سبحان زخم معده بفرستد، خدای سبحان سیب و گلابی فرستد. همین قرآن است که انسان را نور میدهد و همین قرآن است که انسان را گمراه میکند. مثل اینکه همون گلابی است که انسان را تقویت میکند و همون گلابی است که انسان را تضعیف میکند. این مربوط به ضعف و مرض خود شخص است. هیچ شبی در ایام سال برای انسان گناهکار بدتر از شب قدر نیست، زیرا گناه در شب قدر با گناه شبهای دیگر که یکسان نیست. این تقصیر شب قدر نیست، تقصیر این شخصی است که فی قلبه مرضونه. دو جور مرض نیست. انسان اگر در برابر این نور خود را تطبیق داد و استفاده کرد، پیش می رود، و اگر نتوانست در برابر این نور خود را تطبیق بدهد، همین نور چشمش رو میزند. تقصیر نور نیست، مربوط به ضعف باصره اوست. لذا دو چیز را ذکر نفرمود. بله دیگه، فرمود فلما زاغو زیغ یعنی انحراف، یعنی فلما من حرفو ازاغ الله قلوبهم، یعنی دیگه اون هدایت به نور را به اینها نمیداد، اینها را به حال خودشون رها. در اونجا طوری که مرحوم صدوق رضوان الله علیه یک ضلع این حدیث را نقل میکند و از امام علیه السلام توضیح میخواهد، میفرماید به این که خدای سبحان میداند این بچه که در رحم مادر هست، خدای سبحان میداند که این در آینده با حسن اختیار خودش به عقل و وحی اعتنا میگذارد به سعید میشود. یا خدای سبحان میداند که اون شخص که در بطن مادر هست، وقتی به دنیا آمده به سوی اختیار خودش عقل و شر را پشت پا میزند به شقی میشود. نه اینکه به شقی گفتن شقی باش راه هدایتت بسته است، به سعید گفتن سعید باش راه شقاوتت بسته است. ان الله سبحانه و تعالی یعلم که این شخص بعد از اینکه به دنیا آمد با اختیارش سعید می شود یا این شخص با اختیار خود شقی می شود. حالا در همین آیه ملازم فرمایید، در این آیه فرمود معجزه باعث هدایت نیست که اگر معجزه آمد یقینا اینها هدایت بشود، زمینه هست، حجت خداست، ولی هدایت به اضلال به دست خداست. خدا هر کرا بخواهد هدایت میکنه و هر کرا بخواهد گمراه میکنه. و همین مطلب را هم در این آیه بیان فرمود، هم در سوره بقره، که اراده خدا گزاف نیست که هر کرا بخواهد بی حساب هدایت کنه و هر کرا بخواهد بی حساب گمراه کنه. خب کرا میخواهد؟ فرمود یهدی من یشا و یضل من یشا. آیا معین کرد که اونها کیانند یا معین نکرد؟ همینطور فرمود هر کرا بخواهد هدایت میکند و هر کرا بخواهد گمراه میکند، یا معین فرمود که کیا را میخواهد هدایت کند و کیا را میخواهد گمراه کند؟ در سوره بقره راجع به زلالت فرمود، در این آیه سوره زد راجع به هدایت فرمود. در این آیه محل بحث فرمود بین که قل ان الله یضل من یشاء و یهدی الیه من اناب. پس یهدی الیه من یشاء مطلق نیست که تبیین نشده باشد.
هر کرا خدا بخواهد بی حساب هدایت میکند یا نه یهدی الیه گروه خاص را. در اینجا فرمود یهدی الیه گروه خاص را، کیها را؟ یهدی الیه من انابه، کسی که انابه کرد. انابه هم قبلا به عرضتون رسید که یا اجوف واویس یا یایی، یا از باب ناب ینوبوست یا از باب ناب ینیبو. اگر از ناب ینوبو باشد، کسی که چندین نوبت به خدا برمیگردد، پشت سر هم نوبت میگیرد، در رحمت خدا را دق الباب میکند، این انسان را میگوین منیب، این حالت را میگوین انابه، پشت سر هم نوبت میگیرد. یا نه اجوف یائیست، ناب ینیبو یعنی انقطع ینقطع او، انابه یعنی انقطاع الالله، منیبین یعنی منقطعین الالله. این همون مناجات شعبانیه را تبیین میکند که حبلی کمال الانقطاع الیک، منیب میشود منقطع الالله. اگر کسی منیب شد و منقطع الالله شد، خدا اون هدایت پاداشی را نصیبش میکند، حالا دستش را میگیرد به مقصد میرساند. کارها برای او سهل، هیچ کاری را به عنوان اینکه برایم سخت است روبرو نمیشود. موانع را خدای سبحانی که پس از دیگری از پیش راش بر میدارد و علل پذیرش را یک پس از دیگری برای او روشنتر میکند تا دستش را گرفته به مقصد برساند. این هدایت پاداشی است که مال منیبین است و نوبت گیرنده ها. پس اگر فرمود یهدی الیه من یشا، در جای دیگر فرمود هر کرا خدا بخواهد هدایت میکند، اون هر کرا با این خصوصیات ذکر کرده، یعنی هر کرا که نوبت گرفتند. مثل اینکه کسی بگوید هر کرا ما بخواهیم این کتاب را به او میدهیم، بعد بگوید هر که قبلا نوبت گرفت ما این کتاب را به او میدهیم، معلوم میشود کتاب دادن رو حساب و نظم است نه بی حساب. درباره ضلالت هم همینطور است. درباره ضلالت اگر فرمود یذل من یشا، این رو در سوره بقره تبیین فرمود، آیه 26 سوره بقره فرمود و اما الذین کفروا فیقولون ما ذا اراد الله بهذا مثلا، فرمود یذل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا. خدا با این تمثیل و تبیین عده‌ای را گمراه میکند، عده‌ای را هدایت میکند. خب آیا این هدایت و اضلال خدای سبحان حساب شده است یا گزاف است؟ فرمود نه، حساب شده است. و ما یذل بهی الا الفاسقین، یعنی در هدایت ابتدایی ما همگان را هدایت کردیم، راهنمایی کردیم، انا هدیناه السبیل، انا هدیناه النجدین و ماننده. اگر کسی فسق ورزید، فسقه یعنی انحرف عن الطریق، اگر کسی به سوی اختیارش فسق ورزید و راه توبه و انابه را هم بست، نبز کتاب الله وراء ظهره، عقل را هم با شهوت خاموش کرد، این شخص می شود فاسق. اگر فاسق شد، خدای سبحان او را گمراه می کند. این اضلال کیفری است، نه اضلال ابتدایی که بدون خدای سبحان کسی را گمراه کرده باشد. این چیزی است. بله، بچه ها با فطرت توحید آفریده می شود و قبل از تکلیف سن بلوغ تکلیفی ندارد. محیط خانواده اینها را به یهودیت یا مسیحیت می کشاند، ولی تلیعه عقل تلیعه تحقیق است. انسان نباید مقلد پدر و مادر باشد، نه مقلد دیگران. اگر کسی دینش رو از مردم گرفت، مردم دیگر ای رو از دین بیرون میبرند. این هم در نهج البلاغه آمده، هم تو بیانات امام صادق سلام الله علیه، که شما دینتون رو عقل و وحی بگیرید، نه تقلید این و آن. این شخص قبل از بلوغ تکلیفی ندارد، بعد البلوغ تلیعه تحقیق اوست. باید ببیند که دین آبا و اجداد دین تحقیقی است یا دین غیر تحقیقی. در این کریمه فرمود جز فاسقین خدا کسی رو گمراه نمی کنه. پس موضوع اذلال خدا فاسقین است. مثل اینکه شما بگویید این گلابی جز برای افرادی که زخم معده دارن برای کسی ضرر ندارد، فقط برای اونا ضرر دارد. ما هم گفتیم خودتون رو معالجه کنید، ما همیشه به شما سیب و گلابی میدیم و راه معالجه هم میدیم. کار خدای سبحان جز فرستادن نور چیز دیگر نیست. اینطور نیست که از یک راه دیگری خدای سبحان آدم رو گمراه بکنه، نه، همین نوره. کسی که در برابر این رو میتواند هضم بکند، این رو غذای روحی قرار بدهد که فلینظر الانسان الی طعامه را امام ششم سلام الله علیه تطبیق فرمود، فرمود فلینظر الانسان الی علمه الذی یأخذه عمن یأخذه، که منظور غذای فکر است. اگر این طعام الهی نازل شده است، کسی توانست با این طعام فربه بشود که نمو میکند، اگر نه باید خودش رو معالجه کند. ما غذای دیگری غیر از این نداریم. به پیامبر گفتن به این که اوه اتنا به قرآن غیر هازا او بدل، یا کتاب دیگر بیار، یا اگر همینه ای رو عوض بکن، کم و زیاد بکن. همود به این که حرف من نیست من کم و زیاد بکنم بید. و ما یکونو لیه ما لیعن او بدله من تلقای نفسی، من که حق عوض کردن ندارم بید. من چی رو عوض بکنم؟ غیر از این هم که برنامه دیگر نیست. غذاهایی که خدای سبحان نازل میکند آیات از روح کم. همین سیب و گلابی است غذای هر روز آدمه. اگر کسی زخم معده داشت چاره جز این نیست که خودش معالجه کند. مثل اینکه سیب و گلابی بدید و آب چشمم بدید. یک کسی تازه از اتاق عمل آمده میگن یه قطره آب بهش بدید ضرر داره، و کسی که زخم معده دارد این سیب و گلابی براش بده. شما جز آب زلال و جز میوه شیرین چیز دیگر ندادید. همین قرآن است که مرض را اضافه می کند. همین قرآنی که بنزلو من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، همین قرآن است که ولا یزید الظالمین الا خسارا. موضوع ظالمینه. در آیه سوره بقره موضوع فاسقینه. موضوع با قبلا باشه تا حکم داده باشه. و ما یزل بهی الا الفاسقین. بله، علی حال ممکن است که این اوم همون مادر باشد، مادر طبیعی. این اوم هم ممکن است که به معنای مرکز زیست باشد. اوم ممکن است به معنای دنیا باشد. اوم ممکن است به معنای مرکز مهم باشد. اما بطن الام را نمیگن، تعبیر بطن اوم نمی کنن. هر یک از اینها باشد، راهش همان است که به عرض رسید. خدای سبحان بیانی که امام سلام الله علیه در توجیه یک قسمت از این حدیث شریف دارد اینه که خدای سبحان میداند این شخص با حسن اختیار خودش چه میکند، اون شخص با سوء اختیار خودش چه میکند. بنابراین اگر در این کریم فرمود خدا هر کرا بخواهد هدایت میکند، هر کرا بخواهد گمراه میکند، اون هر کرا با خصوصیاتش بیان کرد. این طور نیست که بفرماید هر کرا بخواهد هدایت میکند بدون بیان اوصاف او، هر کرا بخواهد گمراه میکند بدون بیان اوصاف او. نه، فرمود هر کرا بخواهد هدایت میکند. کرا میخواهد یهدی الیه من انابه. هر کرا بخواهد گمراه میکند. کرا میخواهد و ما یهد و بهی الا. نه، منظور اینه که این اذلال اذلال کیفری، یعنی دیگر خدای سبحان توفیق را ازش گرفته. یعنی لیاقت ندارد دیگه، قابلیت روتون از دست داد، فیض از ناحیه خدای سبحان است. ولی وقتی که این شده شورزار، شده انسانی که فی قلبه مرض، دیگه لیاقت هدایت ندارد. خدای سبحان هم که میوه های خوب میفرستد، آب های زلال میفرستد. اگر خدا او را گمراه می کند، یعنی این تکلیف را بر او تحمیل کرده. او هر روز مردش افزوده می شود، چون تا زنده است مکلف است و تا زنده است در برابر قرآن می ایستد. مثل که تا زنده است آب زلال می خورد و مردش افزوده می شود، تا زنده است این سیب و گلابی را می خورد و مردش افزوده می شود. تا لیهله که من حلکه اندنگه. البته زمینه لیاقت را از دست داده. همین دیگه، خدای سبحان که کسی را گمراه می کند، ابتداءن کسی را گمراه نمی کند. موضوع اذلال فسق ایناست، یا موضوع ازدیاد مرض، مرض خود اونهاست. در این کریمه فرمود دما یوزلو بهی، حضر فرمود دما یوزلو بهی الا الفاسقین. پس موضوع قبل از حکم محفوظه. اینهایی که فسقو به سوء اختیار خودشون از نعمت هدایت به معنای ایصال به مطلوب محرومند، همینها را هم خدا هدایت میکند. هر روز هم انبیا هم عقل، هر روز اینها را خدا هدایت میکند. همه کفار و منافقین و فاسقین را هر روز به هر لحظه خدا دارد هدایت میکند، اما هدایت ابتدایی، هدایت تشریعی، هدایت ارائه کرده، هر روز در هدایت میکند. اما اون هدایتی که دستش رو بگیرد به مقصد برساند، به معنای ایثار مقدور، موانع رو جلو سرش بردارد، او رو نصیب این نمیکند. بسیاری از موارد است که انسان میخواد یک کاری بکند که اگر اونجا برود برای او خطر دارد. خدای سبحان یک کسی را راهنمایی میکند که با اون شخص رو مسئله در مون بگذار 10 دقیقه اون رو معطل بکن که اون حادثه به سرش نیاید. هزارها این گونه از خیرات هر روز خدا دارد. نه، او اگر ظلم به ناس کرده باشد توفیق توبه انجینی پیدا نمی کند، مگر اینکه با اون توبه حق و ناس را هم مثل حق و ناس ترمیم کرده باشد. اگه ترمیم کرده باشد مثل یک بیمار سختی است که خدای سبحان معالجه داد که در رحمت بازه بگه. توبه برای اینه که انسان همه این حقوق را سیفا بکنه، اگر این کارا کرد شفا بگه. الحمدلله.